بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. در مسألة 16 سيد مفرمان الأغضاء اعتبار خروج المؤنة جميعها من غیر فرق بین المؤن السابقة على زمان تعلق او لاحقه. مؤنه های دیگری که گفتیم برای تحصیلی که کشاورزی لازمه، از قبیل خریدن آب، حرس کردن درخت انگور یا فرض کنید درخت خرما، که اینها مستلزم خرجه یا در زمان ما دادن از کنم که گازوئیل خریدن و بعد از کنم که چاه‌ها را به کار انداختن یا چاهبان و کسی که تقسیم میکنه آب را و ده‌ها خرجی که الان متعارفه، آیا این خرج‌ها و معونه ها هم مستثناست و استثنا میشه از حاصل زراعت؟ بعد باقی مونده تقسیم خواهد شد و زکات بر اون حصه باقی مونده در ید زارع واجب است، یا اینکه این گونه معونه ها استثناء پذیر نیست، فقط اون چه مسلم شد مقاسمه و خراج مستثناست ولی سایر مخارج مستثنا نیستند؟ پس اگر کشاورز بعد از خراج و مقاسمه 7 تن گندم در یدش موند و سقی به سماع می شود، باید 700 کیلو گندم را به عنوان زکات بده، و اگر سقی به دلا از 350 کیلو بده، ولو اینکه مخارجی که در تحصیل گندم کرده است برابر با 3 تن دیگر گندم باشه. میگیم در اینجا اون چه که واجب است زکاتش به قول سید فقط از 4 تن زکات واجب میشه، ولی به قول جمع دیگر زکات 7 تن واجبه. این مسئله بسیار مهمه و شدیداً هم محل ابتلاست. در اینجا 2 قول بسیار مشهوره، بلکه 3 قوله. قول اول که قول مشهور بین قدماست و ما در مروری که کردیم دیدیم مرحوم شیخ صدوق در مغنه و مرحوم مفید در مغنه و همچنین از کنم که صاحب مراسم وسیله و همچنین صاحب قنیه و صاحب سرائر و کثیری از قدما فرموده اند که همه معونه ها اول خارج می شود و بعد اونچه که صافی در ید زارع باقی می مانه زکات اون واجبه. این مشهور بین قدماست. حتی علامه عجیبه، علامه هم در خراج قائل نشد ولی در اینجا در کتاب منتها فرموده همه معونه ها خارج می شود و مستثناست زکات بعد المعونه واجبه. صاحب شرایع هم همینطور فرموده. به هر حال ما در بین فحصی که کردیم غیر از شیخ در مفسود باقی بزرگان شیعه تا زمان علامه اون چی که در این موسوعه فقهیه است همگان قائلند که کل معونه هایی که کشاورز برای استخراج گندم یا جو یا خرما و انگور بکار میگیرد همه اینها مستثنا میشه، باقی مونده را باید زکات بده. اما از بعد از علامه این مسئله شایع شد و گفتن به اینکه مثل صاحب ذخیره، مثل صاحب مدارک و حتی از جدشون صاحب مسالک نقل میکنه و همچنین از فید در مفاتیح و بعد زمان ما هم که دیشب من به 20 تقریبا حاشیه های عروه مراجعه کردم، در عصر ما هم اکثر بزرگان، اکثر محشین غیر از سید و بعض از محشین قائلند که معونه ها خارج نمیشه و این ضرری است که باید کشاورز تحمل کنه و زکات بخش معونه ها را هم باید صاحب زراعت بپردازه. به قول مرحوم استاد خویی در مقام استحسان هم میفرمود خب اون خدایی که در آخر مقداری امطار فرستاده، آبهای روی زمین و زیر زمین را در سفره‌های زیر زمینی تأمین کرده که حالا شما به وسیله دلو یا چاه‌های عمیق استخراج می‌کنید. اون خدایی که اشعه خورشید را ارزانی بخشیده، اون خدایی که آب و از کنم آباد و غیر ذالک را همه اینها را در اختیار قرار داده تا اینکه این بذر زاره به ثمر رسیده، اون خدا میگه حالا من انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، که امیر المؤمنین سه بار فرمود بل انت یا رب، بل انت یا رب، بل انت یا رب. خب چنین خدایی که این همه انرژی و ابزار در رشد زر قرار داده، حالا میگه یک دهمش یا یک بیستم از این حق فقراست و من برای فقرا قرار دادم، تو تحمل کردی خرجی را اما عمده ابزار را من خدا در اختیار قرار دادم، بنابراین دیگه نگو که من خرج کردم و از باقی مونده باید زکات بدم. خیر، از کل محصول باید یک دهم یا یک بیستم را در اختیار قرار بدی. اینم نظریه مشهور متأخرین، حالا مشهورم نگیم بهتره، کثیری از متأخرین یعنی از زمان شهید اول به بعد جمعی قائلند به این که معون و معونه ها استثناء نمیشه. برخی هم فرق گذاشتن بین معونه هایی که قبل از بدو صلاح و معونه هایی که بعد از بدو صلاح، یعنی بعد از تعلق زکات، اینها با دو طور متناقض گفتن. بعضی گفتن معونه های قبل از تعلق زکات را میتوانه حساب کنه، ولی معونه های بعد از تعلق زکات را خیر. ولی او اکثرا به عکس گفتن، فرمودن معونه های بعد از تعلق زکات را میتوانه استثناء کنه، من هم سیدن الاستاد خویی، اما معونه های قبل از تعلق زکات خیر. پس شد مسئله ذات اقوال اربع. اما قول به این که مستثنا نمی شود که مبنای استاد خویی و همچنین سیدن المیلانی و بعض دیگر از معاصرین که مبسوطاً بحث کردن در مسئله، اینها می‌فرمایند بالاترین شاهد بر این که معونه ها استثناء نمی شود اطلاقات ادله است که فرمود فی ما سقط خسما العشر و فی ما سقط خدلا نصف العشر. این روایات به اطلاقها ها میفرمند اون چرا که ارض بروید، از زمین بروید، باید اگر به آسمان که آبیاری میشه یک اوش، و اگر با ابزار نصف اوش. مقتضای این اطلاق عدم استثناست که فرموده اون چی از زمین حاصل می شود باید یک عشرش را زکات داد، دیگه استثناء نکرده معونه ها را. از این بهتر ادله است که در مقام مقاسمه وارد شده که بخش دوم روایات، که بعضی هم به روایات بخش دوم بیشتر تکیه کرده هم، فرمودن در این روایات با اینکه در مقام بیان مستثنیات بوده، فقط خراج و مقاسمه را یا به قول عده دیگر از روایات حق سلطان را مستثنا کرده، باقی را اصلا اسمی از سایر معون نبرده. و اینکه مولا در مقام بیان بوده و در عین حال اکتفا فرمود به خصوص حق سلطان یا حق مقاسمه و اسمی از معونه ها نبور، با اینکه در مقام بیان بود، این شاهد آن است که معونه ها مستثنا نیستند. در این بین بعضی هم نکته زیبای دیگری اشاره کردند، فرمودند چطور شد که خداوند متعال در جایی که خرج لازم نیست گفت عشر بدید، و در جایی که خرج لازمه مثل درا فرمود نصف عشر. پس معلوم می شود که این خدای یکتا و منان به این هم عنایت داشته و فرموده است که چون سقی با دلا زحمت بیشتر و خرج بیشتر داره نصف عشر بدید. باز دیگه اگه برا شد معونه های دیگر هم مستثنا بشه چیزی دیگه باقی نمیمانه. این عمده ادله کسانی که قائلند معونه ها مستثنا نیست. اما در قبال این قول بعض معاصرین تر حدود 15 دلیل ذکر می کنند برای اینکه معونه ها کلن مستثناست و پس از معونه ها زکات واجبه. یکی از ادلشون همون روایت فقه رضوی است که این متن را پدر صدوق و صدوق و مفید رضوان الله علیهم آوردند. این متن اینه که امام فرمود لیس فی الهنتت و الشعیر شیئون الا ان یبلغ خمست اوسق و الوسق ستون ساعن و ساع اربعت امداد و المد معدهان و اثنان و تسعون درهمن و نصف. بعد فرمود فاذا بلغ ذلک و حصل به غیر خراج سلطان و معونت الاماره و معونت الاماره و القریه اخرج منه العش ان کان سقیا بماء المطر و نصف العش ان کان سقیا بالدلا. حالا محل شاهد اینجاست فعضا بلغ ذالک، یعنی به پنج وسق رسید و حصل به غیر خراج سلطان و به غیر معونت الامارت و القریه، بدون معونه امارت زمین و امارت قریه، در این صورت زکات واجب خواهد شد به عشر و نصف عشر. خب اما اول مقصود از این جمله که می‌فرماید به غیر خراج سلطان معلومه، یعنی اون حق سلطان، معونه اماره و معونه قریه. اینها مقصود از اماره یعنی امارت عرب، که امارت عرب عبارت از شوق زدن و کش کردن و دید کردن و امثال اینها، و معونت القریه. معونه قریه را گفتن مقصود از معونه قریه اینه که مثلا قریه را ما اگر خواسته باشیم به وسیله فرض کنید درخت و غیر ذالک و اینها آبادش کنیم، خب این معنیش اینه که ما در این زمین در این قریه با کشت و کشاورزی و امثال ذالک قریه را آباد کنیم و در نتیجه آب در قریه ایجاد کنیم. معناش باز همین میشه، یعنی اون مخارجی که برای قریه و برای کشاورزی لازمه اینها را باید اخراج کرد. خب بعضی هم گفتن به اینکه شاید مقصود از این یعنی اون کارهایی به که سلطان ها و سلاطین و خلفا انجام میدادن برای اینکه قریه ها آباد بشه، مثل نردکشی میکردن، زهکشی میکردن، بعد پولای اینها را از مردم میگرفتن، همونطوری که الان در زمان ما جمهوری اسلامی این کار را میکنه، منتها حالا نمیدونم از کشاورزی ها میگیره یا نمیگیره. خب طبعا اشکال شده که فقه الرضا چندان سند معتبری نداره، اما یک بیانی از مرحوم آقای بروجردی نقل شده در اینجا، این را به عرض برسانم و بگذاریم چون متاسفانه روزهای سه‌شنبه وقتم خیلی کمه. و اون این استش که بعضی گفتن که به این آسانی نیست که ما به محرف قدما را رد کنه، چون که دعب قدما بر این بوده که اصولی که در کتب اربعه معه و غیر اربعه معه بود در نزدشون حاضر بود و عمده ها و پایه ها و اصول مسائل را از متن روایات خارج می کردن و به همون صورتی که عمدتاً در متون روایات بود ذکر می کردن در کتبشون. این دعب قدما بود. اولین کسی که شروع کرد به ذکر فروع و تفریعات مرحوم شیخ در کتاب مقصود بود. همین شیخ در کتاب نهایش مثل قدمای دیگر متون روایات را ذکر می کرد، چنان که مراسم قنیه قریزالک همین کار کردن. اما در مقصود بخش دوم فقه را که تفریعاتی است بر اصول اولیه، این را شیخ شروع کرد و این دب تا زمان محقق اول دائر بود که محقق اول فصول و به اصطلاح کلیات را از متون روایات ذکر می کرد، بعد تفریعات را در شرایع به صورت فروع و مصول و مسائل آورده. بنابراین این که ما با آسانی بیم شهرت قدما را رد کنیم این اشتباهه، زیرا شهرت قدما همون شهرت روایات و مضمون اخباره که من جمله روایت فقه رضا. باقی سخن برای روز شنبه و البته چهارشنبه عصر درس، ولیکن بحث تغییر جنسیته. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب یک صلوات هم حالا قرائت بفرمایید. الله عرض کنم سوره جاسیه سوره مکیه است که مشتمل بر 37 آیه و آیه 21 از این سوره مبارکه این آیه است: ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خب ترجمه آیه روشنه. آیا خیال کردن اونهایی که مرتکب گناهان و معاصی می شوند ما اینها را مثل آنهایی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دن هر دو را مثل هم قرار می دیم؟ در حیات و ممات، هم در دنیا هم در پس از مرگ، سا اما یحکمون، بد خیال کردن. ابدا چنین چیزی نیست که مساوی باشند اونهایی را که ایمان و عمل صالح انجام میدن، یعنی اهل تقوا، مساوی باشند با آنانی که مرتکب گناه و سیئات میشن. اینها نه در محیا و حیاتشون مساویند و نه در مماتشون. کلمه اشترحو که مصدرش اشتراح است، اشتراح از همون ماده جرح، جرح هم همون شکسته و آثاری که از بیماری یا زخم و امثال اینها بر بدن حاصل میشه. از آن جا که گناه روح را می شکند و آثار بد در روح قرار میده، خداوند متعال تعبیر به اشتراح کرده، یعنی اونهایی که روح روان پاکشون را به وسیله گناه می شکنند و از بین و آثار بد در دل می گذارند، همانطور که در روایات هم هست با یک گناه نقطه سیاهی بر قلب سفید عارض میشه و اگر گناه تکرار شد این نقطه سیاه اضافه میشه تا اونگاه که تمام قلب را احاطه میکنه، که اگر نعوذ بالله تمام قلب سفید نورانی با گناه و اشتراح سیئات سیاه شد، اون وقت است که همونطوری که قرآن فرموده ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، که زینب کبرا سلام الله علیها هم به یزید خوند این آیه را و همینطور هم نتیجه گناه زیاد تمامه. البته گفتن گاهی هم اشتراح از جرح از جرح به معنی هر عملی را جرح میگن، که بر همین اساس هم به اعضاء بدن جوارح میگفته میشه، چون ابزار برای عملند. خب چون ابزار عملند پس اشتراح السیئات یعنی عمل و سیئات، البته معنای اول مناسبتر و موافقتر. این مضمون آیه شریفه در چند آیات دیگر هم ایزن وارد شده، که مثلا در آیه شریفه سوره از کنم که صاد آیه 28، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. چنین توهمی بسیار غلطه که ما مؤمنین و عاملین صالحات را همانند مفسدین قرار بدیم یا متقین را همانند فجار قرار بدیم. یا فرمود به اینکه در آیه دیگر که از کنم حضورتون که بله سوره قلم آیه 35 و 36 فرمود افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. میشه چنین چیزی که مسلم و مجرم مساوی باشند؟ یا فرمود در همونطوری که قرآن دست از کنم آیات مبارکات آیت الکرسی الذین آمنوا ولم نه آیه دیگری است که از کنم حضورتون که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون، که این هم سورش یادداشت نکردم. به هر صورت در آیات مکرری به این اشاره شده که این توهم غلط که بگیم همه اونهایی که مشرکند و با مؤمنین مساوی باشند، یا اونهایی که متقی هستند با فجار و مجرمین همانند هم باشند، این حرف غلطه و این مساوات از عقل و منطق دین هم دور و خارجه. خب ما البته بعد از هر نماز میگنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد احشرنی معهم و ارزقنی شفاعتهم، اما بالاخره اینم یاد ما نره، خاقانی یا به سائل اگر یک درم دهی خواهی جزای اون دو بهشت از خدای خیش. این حرف خیلی پسندیده نیست که حالا من دو خودم را با سلمان و آرزو کنم کنار سلمان باشم. چگونه ممکن است که فجار و متقین با هم برابر باشند؟ همین انقدر که خداوند متعال ما را از شفاعت اهل بیت بهره‌مند کنه و انشاءالله که از گناهان ما را مؤاخذه اون چنان نکنه و عمل به عدلش نکند، خدا را هزاران هزار بار شاکریم. خب حالا برگردیم به این آیه شریفه که فرمود ام حسب الذین اشتراحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا ساء ما یحکمون. این آیه شریفه که در سوره است، سوره جاثیه آیه 21، قبل از این خداوند متعال چند آیه دیگر را ذکر میکنه. شرطه های از آیه 16 به بعد از بنی اسرائیل نقل میکنه: ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. خداوند متعال در این آیه ذکر میکنه که ما بنی اسرائیل را 6 موهبت بهشون دادیم، ما کتاب را که تورات است فرستادیم، حکم و نبوت را هم ما از کنم حکم را که قضاوت باشه در بین بنی اسرائیل قرار دادیم که داوود و سلیمان از هر مصادیقشن، نبوت هم که در بسیاری از بنی اسرائیل به مقام نبوت رسیدن، از طیبات مادی دنیا هم به اونها روزی و رزق دادیم، و در آخرم به فضلناهم علی العالمین، اینها رو بر همه مردم هم فضیلت دادیم. البته گفتن مقصود عالمین یعنی افراد زمان خود بنی اسرائیلند که اونها را بر قبطیان و دیگران خدای متعال فضیلت داد. بعد ششم هم فرمود و آتیناهم بینات من الامر، روشنگری های زیادی هم ما به بنی اسرائیل دادیم که گویا نمیدونم اینم چه خصوصیتی بوده. تورات ما و معارفی که حضرت موسی بن عمران و برادر بزرگوارش برای بنی اسرائیل آوردن و انبیاء بعد از ایشون خیلی متسع و واسع بوده، حتی از مسائلی که بعدها پیش میاد و اموری که بعد در دنیا اتفاق میفته، اینها زیاد در دسترس احبار یهود بوده که میگویند وقتی که بنا بود پیغمبر را مهاجه کنند کفار قریش مثل ابی جهل و دیگران، اینها می آمدند پیش همین احبار یهود و از اینها چیز یاد می گرفتند که ما به چه وسیله محمد صلی الله علیه و آله را مثلا مجاب کنیم و او را مفتضح کنیم و از صحنه خارج کنیم. اونها یه چیزهایی به اینها یاد می دادن که شما برید با این کیفیت با محمد مهاجه کنید که شاید بر او غالب بشید. به هر حال خدای متعال در اینجا می فهمد ولقد آتیناهم بینات من الامر، اون چه موجب برای راه گشایی و روشن شدن طرق بود ما برای بنی اسرائیل آماده کردیم و مهیا کردیم، اما فمختلفو الا من بعد ان جاءهم العلم بغیا بینهم، که در یایدگان خدا میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یکی از چیزهایی که بنی اسرائیل و انبیاء قبل و احبار قبل یهود و نصارا میدانستند همین بود که بیناتی را بر آنها نازل کرده بود که پیغمبر را اونچنان میشناختند که گویا فرزندانشون را، یعنی این معارف قبل از قرآن مجید به احسن وجه در اختیار یهود بود و همچنین نصارا، اما با علم به حقایق در این حال اختلاف کردند و ورد کردند. اون معت کنم که بیناتی که برای شناخت حقیقت در کار بود. خب این آیات را می‌فرماید خداوند متعال قبلا و توطئه‌ای برای اینکه بعد می‌فرماید ام حسب الذین اشترحوا السیئات. خب این بدبخت هایی که بینات بر آنها روشن شد، حقایق امر بر آنها روشن شد، اینها میخوان خودشون را با مؤمنین و پرهیزگاران مساوی و معادل قرار بدن. البته گرچه این آیه مزیل به آیات بنی اسرائیل، ولی مکرر گفتیم به این که آیات قرآن عام است و مرد موجب برای تخصیص نمیشه. هرها در این آیه مورد بحث اینه که این توخم غلط را نکنید و پیش خودتون حکم نکنید که با یک مثلا عمل صالح تمام سیئاتتون شسته بشه که ان لم یکن شیئا قرار بگیرید. بالاخره آثار ذاتی گناه غیر ممکن است که از بین بره. نتیجه کسی که گناه کنه آن است که بر قلب نقطه های سیاه وجود پیدا می کنه. اگر با توبه راستین و توبه نصوح بشوریم این گناهان و این لکه های سیاه را، بعد شروع کنیم دو مرتبه قلب را مخزن معارف و اعمال صالح قرار بدیم، امید هست. اما اگر بنابه این نشد که ما خودمون را عوض کنیم و تغییر در منش و سیره خودمون، در اخلاقمون، در سیره من قرار ندیم، این آرزو که همانند دیگران و متقین قرار بگیریم نه در دنیا این قابل قبوله و نه در آخرت. سا اما یحکمون، بعد حکم میکنن کسانی که میخوان بگن این دو دسته با هم برابرند. خب در آیات دیگر هم خداوند متعال به این اشاره کرده که این دوتا برابر نیستن. سرانجام در وقت مرگ هم باز خدای متعال اشاره میکنه که اونهایی که اعمال صالح دارن خدای متعال بر اونها ملائکه را میرسن. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین قالوا سلام علیکم ادخلوا الجنه ما کنتم تعملون. نقطه عکسش اونهایی که گناه میکنن باز الذین تتوفاهم الملائکه یضربون وجوههم و ادوارهم ذوقوا ما کنتم. اون هم در مقابلش دسته های دیگر که فر وقت مرگ خداوند متعال ملائکه قلاد و شداد را به بالین اونها میفرستند و بشارت به جهنم میدن. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها. خب اگر بنا به این باشه که این حقیقت حقیقت عقلی و منطقی است و دین مقدس اسلام و آیات مبارکات قرآن هم مکررن بر این حقیقت تأیید و تأکید داره، بنابراین با خودمون بسنجیم که چه کنیم که از زمره دسته دوم نباشیم. طاقت کنیم بالاخره گناه گاهی از اوقات آدم را غافل میکنه و در اثر غفلت یادش میره و تسلیف میکنه در توبه و بازگشت به ذات حق متعال، همونطور که امام سجاد وقد افدر زای ابی حمزه وقد امالی وقد افنیتو به تسلیفه بل آمال عمری وقد نزلت منزلت الآیسی. گاهی از اوقات در اثر که حالا باشه انشاءالله میریم مکه و برمیگردیم بهتر میشیم، باشه انشاءالله از سال آینده شروع میکنیم به تهجد و بنده صالح خدا میشیم، باشه انشاءالله وقتی که رفتیم کربلا اونجا اینا، این باشه و تأخیر انداختن و تصویف کردن و بازگشت به ذات حق متعال را به خاطر امیال دنیوی تأخیر انداختن، این همان است که ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. بنابراین تأخیر نیندازیم بازگشت به خدا را و خودمون را به نشن به چسبوندن به اهل بیت اون چنون امیدوار ندانیم که فرمود ولینا من اطاع الله ولو کان عبدا حبشیا و عدونا من خالف الله یا من عصا الله ولو کان سیدا قرشیا. پروردگارا به محمد آل محمد ما را به راه راست هدایت و به عمل به اونچه رضای تو دروس و سعادت ما در آن است موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.